بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 286 سطر اول. و اما رعایت الاحوال فهو ان یعود الاجتهاد مرایاتن و النفس تشبعن و الحال دعوا. گفتیم که برای رعایت سه تا درجه و مرحله وجود داره. درجه اول رعایت اعمال بود که توصیه داده شد. درجه دوم رعایت احوالی که الان میخوام بهش بپردازیم. انسان سالک بعد از اینکه وارد طریق شد و قسمتی از این طریق رو طی کرد، حال خوشی پیدا میکنه که حال عرفانی است، حال توجه به مبدأ تعالی. این حال بر اثر تجلیاتی که بر قلب او وارد میشه براش حاصل میشه و یه شادمانی معنوی رو در پی داره. این شخص باید این حال رو رعایت کنه. اگر این حال رعایت نشه، خوف این که از بین بره هست، و اگر این حال از بین رفت، طی باقی مسیر یا خارج از امکانش می شود یا بسیار برایش دشوار می شه. پس او موظف است برای اینکه به کمال و به انتهای راه برسه، موظف است که این حال را رعایت کنه. رعایت حال به چیست؟ الان بحث ما در اینه که این حالی که برش اتفاق میفته چگونه باید رعایت بشه. ایشون میفرماد این حال وقتی به آدم دست میده، ممکنه باعث طغیان نفس بشه. بالاخره نفس سرمایه بسیار بزرگی رو به دست میاره و این سرمایه ممکن او را به طغیان وادار کنه، چون انسان با عقل فرق داره. عقل وقتی متوجه میشه این سرمایه از ناحیه دیگری بهش داده شده، تواضع میکنه و میابد که خودش چیزی ندارد. ما هم در مرتبه عقلانیمون این یافت و این وجدان رو داریم، اما ما فقط مرتبه عقلانی نیستیم، قوه حیوانی و شهوت هم در ما هست و او ما رو سوق میده به اینکه به سرمایه‌مون بنازیم و از داشتن چنین حالتی افتخار کنیم. در اون صورت اون حال از ما گرفته میشه، چون افتخار کردن به چیزیست که مالکش نیستیم. این ملک خداست که تفضلاً در اختیار ما گذاشته میشه. وقت ما که مالک نیستیم، اگر مدعی مالکیت کنیم، پیداست که این حال از ما گرفته میشه. زیرا در مواردی ما افتخار میکنیم به آنچه نداریم و مخاطب ما و کسی که در مقابلش داریم افتخار میکنیم آگاهی نداره، فکر میکنه که ما هم این دارایی رو داریم. ولی در امور معنوی وقتی ما افتخار میکنیم، کنهو در مقابل خداوند داریم افتخار میکنیم که ما اینو داریم و خدا علام الغیوبه. نمیشه پوش او به مالا نملک افتخار کنیم، چون واقعیت رو میدونه. پس سعیمون باید بر این باشه که برای حفظ این حالت نفسمون رو بشکنیم و بهش حالی کنیم که تو چیزی نداری. خب سه تا امر برای چنین سالکی پیش میاد. یکی این که مشغول تلاش میشه، میخواد این مسیر رو طی کنه با تلاشی که خداوند در اختیارش گذاشته، کوشش میکنه و خب پیشرفتم میکنه. این کوشش رو باید پیش خودش فرض کنه ریا، یعنی بگه من دارم ریا میکنم، نفسش رو متهم کنه که تو دل به چیزهای دیگه خوش کردی، تلاشت نکنه تلاشت، نگه تلاشت اینطوری هست، چون ممکنه دروغ بشه. بگه نکنه تلاشت تو برای این باشه که پیش مردم اعتبار و آبرو پیدا کنی. اینا رو هی به نفسش تلقین کنه و برای نفس وانمود کنه که این اجتهاد من شاید نتیجه بخش نباشه، شاید همراه با ریا باشه. بنابراین این سرمایه‌ای که من دارم ممکنه به نفع من نشه، بلکه به ضرر من باشه. به این صورت نفس رو از طغیان بندازه. پس اولین امری که برایش هست که جز امتیازات این تلاش و کوشششه، اما این تلاش و کوشش رو به این صورت نادیده بگیره. دومین امری که براش هست اینه که وقتی که تجلی بر قلب او وارد میشه، یک روح و شادی به او دست میده. چون داره اشیایی رو معاینه میکنه که اون اشیا جمالند، جمیلند، لذت بخشند. در چنین حالتی نفسش به داشتن این چنین امتیازی خوشحال میشه، شاد میشه. از این روحی که بر اثر معاینه و مشاهده براش حاصل میشه، از این روح نفس او به تروح میاد، یعنی شادمان میشه، اون حالت روحانی بهش دست میده. خب اینجا چه کنه؟ چطوری به نفسش حرف بزنه که نفس از این شادمانی سوء استفاده نکنه؟ باید بگه تو گرسنه ای، سیر نموده میشی، سیر نشون داده میشی، خودت سیر فرض میکنی، ولی تو هنوز گرسنه ای، به تو چیزی داده نشده، تو صاحب چیزی نشدی. باید به این صورت بهش تلقین کنه تا او به طغیان نیفته. یعنی بگه تو در واقع گرسنه ای، در ظاهر اظهار سیری داری میکنی. چیزی نداری که بهش افتخار کنی. به این صورت بالاخره نفسش رو ساکت کنه. اینم دومین امره. پس اولین امر تلاش و کوشش بود، دومین امر این تروح و شادمانی بود که بر نفسش وارد می شد. این دوتا رو علاج کرد و نذاشت که این دوتا باعث طغیان بشند. بعد سومین کارش همون حالیست که داره، اون حالی که حال عرفانیه. اینو نفسش درک میکنه و همین با ممکنه نفس رو باز به طغیان واداره. اینو چطوری آروم کنه؟ میفرماد به نفسش تلقین کنه که این یک ادعایی بیشتر نیست. تو مدعی داشتن حالی، واقعیت شاید چیزی دیگر باشد که تو هنوز به اون نرسیدی. به این صورت این نفس آرام کند تا قلبش جایگاه شیطان نشود، حتی بالاتر شیطان توقع ورود در قلبش پیدا نکند. خب توجه کردید که این سه امر باید انجام بگیره تا اون حالی که این سالک پیدا کرده رعایت شده باشه. امر اول این بود که اون تلاش و کوششش رو به نفسش تفهیم کند که تو داری ریا میکنی، شاید به خاطر اعتبار و آبروی که میتونی کسب کنی داری تلاش و کوشش میکنی. اون نفس و تربیتی هم که براش پیش میاد او رو هم به نفسش حالی کنه که تو خودتو سیر نشون میدی ولی در واقع گرسنه ای. اون حالی هم که براش پیش میاد به نفسش حالی کنه که این ادعاست، یه ادعای کاذبیه و واقعیت نداره. پس تو به این ادعا اعتماد نکن و افتخار نکن. به این صورت نفس آروم کنه. اینها توجه کردید، این نفسی که میخواد طغیان کنه نفس عاقله ماست که تحت تأثیر شهوت و قوه حیوانی میخواد قرار بگیره. بعد ما با این تلقین ها کاری میکنیم که اون تأثیر قوای حیوانی و شهوت از بین بره. وقتی اون تأثیر از بین رفت نفس ما به ماهی عاقل شروع میکنه به فکر کردن و قانع میشه و دیگه طغیان نمیکنه، چون طغیان مال نفس عاقل نیست. عرض کردم عاقل از اول این طغیان رو برش پیش نمیاد، این نفس حیوانی است که طغیان رو درست میکنه. اگر ما با این تلقین هایی که عرض کردیم، با این اتهام هایی که به نفسمون زدیم تونستیم این نفس حیوانی رو آرام کنیم و ادب کنیم که مزاحم نفس ناطقه ما نباشه، در این صورت نفس ناطقه به راحتی است بقیه سلوک شایدامه میده و در واقع اون حالتی که براش پیش آمده رعایت میکنه، چون نفس ناطقه کارش رعایت کردنه اگر مزاحمی وجود نداشته باشه، زیرا که نفس ناطقه عقله و عقلم طغیان نمیکنه. طغیان مال عقلیست که مبتلای به قوای حیوانی یعنی شهوت و غضب میشه و در بحث ما شهوته. افتخار اینها، افتخار و طغیان اینا مال شهوته، یعنی اون شهوت همش شهوت مال و خوراک و امثال ذلک نیست، شهوت جا هم هست. شخصی که به درجه بالای سلوک میرسه شهوت جاه درش هست، یعنی دلش میخواد مردم، حالا اونه که تربیت نشدن، مردم بهشون بهش توجه کنن. این باید این شهوت رو هم که مزاحم عقل نابود کنه تا بتونه عقلش اون حالی رو که پیدا کرده ادامه بده. این میشه رعایت احوال. خب حالا عبارتی بخونیم. صفحه 286 هستیم، سطر اول. و اما رعایت احوال فهوه ان یعد الاجتهاد مرایاتن. ضمیر یعوده برمیگرده به سالک. سالک اجتهاد و کوشش خودش را ریا به حساب بیاورد، بگه این تلاش و کوشش شاید برای خدا نباشد، شاید به انتظار این باشد که فردا اعتبار و آبرویی پیدا کنم. به این صورت اون تلاش خودش را و کوشش خودش را از آسیب نفس حیوانی حفظ کنه. و نفس تشبعن، یعنی و یعدن نفس تشبعن، بشمارد اون نفس، اون تربه، اون شادی که بر اثر حصول تجلی پیش میاد این رو تشبه بشموره، یعنی اظهار سیری کردن، در واقع به نفسش بگه تو سیر نیستی، داری اظهار میکنی سیر بودن رو، تو چیزی در اختیارت نیست، تو هنوز گرسنه ای. به این صورت نفس آروم کنه. سوم والحاله، یعنی و یعود دل حاله دعوا، اون حالت عرفانی که براش حاصله اون رو هم اینطوری بشموره که این یه ادعا بیشتر نیست، من در واقع اون حالی رو که عارف باید پیدا کنه پیدا نکردم، این یه ادعاییست که نفس من داری میکنه. خب با این عرض کردم، با این ستا کار اون حال پیدا شده رعایت میشه، رعایت میشه احوال، احوالی که برای سالک پیدا میشه به توسط این سه امر رعایت میشه و حفظ میشه، دیگه باعث نمیشه که حال از من بره یا ضد حال به جای حال بیاد. شارح توضیح میده ایتهم این سالک نفسش را در احوال، در اون احوالی که پیدا شده براش، اون حالات عرفانی که براش حاصل شده، متهم کند این خودش را لتنکسه تا بشکند، فلا تظهر و به طغیان بل عجب، ظهور پیدا نکند با صفت طغیان با عجب، یعنی نفس خودش رو ظاهر نکند با این دو صفت و طغیان و عجبی نصیبش نشه. خب فیعود تفریع بر یتهم است، خودش رو متهم کنه، یعنی چی؟ یعنی این سه کار انجام بده، فیعود اشتها او ریا للناس، کوششش رو اینطور به شمار بیاره، به حساب بیاره که این کوشش برای خدا شاید نباشه، شاید ریا باشه، بنابراین ارزشی نداره و با همین ارزش نداره نفس رو قانع کنه که افتخار نکنه، و نفسه تشبهن، یعنی و یعود نفسه تشبهن، نفس رو معنا میکنه ای تروه الى روح المعاینه، وقت تجلی، من وقت تجلی رو مؤخر خوندم، تا بفهمونم که الى روح المعاینه متعلق به تروهه. در وقت تجلی انسان تروه پیدا میکنه به سمت اون شادی که از معاینه و مشاهده حاصل میشود، شادمان میشه در وقت تجلی. این تروه که اسمش نفس است، این مال انسانی است که کامل باشه. این شخص سالک باید به خودش بگه این تروه تو اظهار سیریه، در واقع سیری نیست، تو سیر نیستی بلکه خودتو داری سیر نشون میدی، تو از اون حالات پر نیستی، هنوز گرسنه ای. من یعود در نفس این تربه رو تشبه هم، تشبه رو معنا میکنی ات تکلفی اظهار شبه و هو جایون باب و هو حالی است، به زحمت اظهار کند یا خودش رو به زحمت بیاندازد در اظهار سیری در حالی که گرسنه است. مثلا یه جا رفته نمیخواد از غذاهایی که میزبان برش میره استفاده کنه، با اینکه گرسنه است به سختی خودش رو سیر نشون میده، البته نه به صورتی که دروغ باشه، تا از اون غذاها نخوره. این بهش میگن تشبه، یعنی خود را سیر نشان دادن ولی در واقع سیر نیست. قال النبی المتشبه او به ما لا یملک کلابس صوبی زورن، کسی که خودش را سیر نشان میدهد با آنچه ندارد، یعنی افتخار میکند با آنچه ندارد، خود شعر هم بعدا ذکر میکنه، و آنچه ندارد افتخار میکند، یعنی یه نوع دروغ داره ظاهر میکنه، کلابسه صوبه زوره، مثل کسیست که دو لباس دروغ رو پوشیده. صوبه زور شاید چون لباس ها هم پیراهن هم شلواره، دوتاست، و زور یعنی دروغ، در اینجا شاید من قصد باشه، یعنی ندارد پیرهن رو ولی پوشیده که به مردم نشون بده دارن، افتخار کند به چیزی که مالکش نیست. شاره هم میفهمد به حاصل او الافتخار ممنون ایم لکه. حاصل این جمله چه اونی که در عبارت مصنف آمده، چونی که در عبارت پیغمبر آمده، افتخار به حاصل معنا الافتخار ممنون ایم لکه. البته ظاهرا شاره احتد کلام پیغمبر رو نقل میکنه، به کلام مصنف فعلا کاری نداره. این که من از کردم چه آنچه در کلام پیغمبر آمده چه آنچه در کلام مصنف آمده، این شاید خیلی درست نبود، و دیگه آنچه در کلام پیغمبر آمده داره معلوم میشه. پیغمبر دارم میفهمد که اگر کسی افتخار کند به مالای املک، مثل کسیست که دوتا لباس زور دوتا لباس قصبی پوشیده. خب تشبه رو معنا کرد، یک کلمه به عنوان شاهد آورد که المتشبه بود در کلام پیغمبر. ول حال یعنی و یعود الحال دعوا. حال رو یه جوری داره معنا میکنه که مسهم تو خط تیره نوشته. القالب علیه از ظاهر و علیه اثر رو برای حال دوتا صفت میاره که یه خورده مطلب رو یعنی معنای حال رو تفهیم کنه. حال رو باید با وجدان درک کرد، نه با تعریف، ولی خوب در حد مختصری میشه تعریفش کرد. ایشون هم داره تعریف میکنه، حال یعنی آنچه غلبه دارد بر این سالک، اون حالی که غلبه دارد و اون حالی که ظاهر است بر سالک اثرش، یعنی اون حالت خودش در باطن سالکه، اثرش بر سالک ظاهره. اثرش فرض کنید در ابتدا اون حالت هیجانه، اون حال وقتی که بر انسان وارد میشه، انسانی که آشنایی با اون حال نداشته تا حالا یه دفعه با یه امری روبرو میشه که نه توقعشو داشته نه تجربهشو داشته، یه حالت هیجان بهش دست میده، به طوری که تو مجلس نشسته به قول ابن سینا در نمت نوه اشارات اطرافیش میفهمن که این از اون حالت عادی بیرون رفت. بعد کم کم که این حال براش تجربه شد و تکرار شد، دیگه اون هیجان بهش دست نمیده، آرام در بین جمع نشسته، به طوری که هیچ متوجه نمیشه که این رفت تو حال. ولی در همون حال هم آثار حال برش ظاهره. بالاخره آدم متین، آدم با ارزش، هر کی میبینه روی روحانیتی درش میبینه، ظاهرش نشون میده که این باطن بالایی داره، باطن مرتفعی داره. پس حال بر ظاهر سالک اثر میگذارد. ولحال القالب علیه از ظاهر و علیه اثرو، اون حالی که بر این سالک غلبه داره و اثر این حال بر این سالک ظاهر شده، این حال رو بشمرد دعوان کاذبه. چرا این کار رو بکنه؟ قهرن لنفس، بخواد این که نفسش رو مخور کنه، نفس سرکش نشه، و تخلصم من رعونه، خودش رو از رعونت خلاص کنه. رعونت یعنی نادانی بیخردی. خب خرد اقتضا میکنه که بفهمی این حالت اصلش مال خداست و به تو داده. ادعایی نداشته باشی. اگر در مقابل این حالتی که پیش میاد ادعایی پیدا کنی و به این حالت افتخار کنی، در واقع کاملا نادانی و بیخردی کردی. تو برای اینکه از این رعونت خلاص بشی، باید اون حالتت را ادعای کاذب حساب کنی، یعنی نفستو متهم کنی تا نفس این حالت رو برای تو امتیاز حساب نکنی، و الا گرفتار همون نادانی خواهی شد. و تخلیصا للقلب من نصیب شیطان، قلب رو از سهم شیطان خالی کنی. و وقتی که قلب از سهم شیطان خالی شد، شیطان یواش یواش دیگه توقع استیلا بر اون قلب رو هم از دست میده، دیگه دنبال استیلا هم نیست. البته اون رها نمی کنه، تا اون آخر وسوسه‌شو می کنه. ولی چه نوع وسوسه‌ای؟ وسوسه مایوسانه. که وسوسه مایوسانه اون چنان تأثیر نداره. او در وقتی که راه رو باز می بینه وسوسه مؤثر می کنه، ولی وقتی راه رو بسته می بینه یه تلاشی می کنه، تحرکی برای خودش ایجاد میکنه، ولی نتیجه نمیگیره. ولی خیلی راحت و زود دست بر میداره، چون متشبره و وقتی میبینه به توصیه هاش اعتنا نمیشه، به تکبرش بر میخوره و دیگه توصیه رو که همون وسوسه است رها میکنه. خب رعایت احوال هم توضیح داده شد، اما رعایت الاوقات، انسان سالک دارای وقت هم هست، همونی که در کلام پیغمبر آمده. البته خب وقتی که برای پیغمبره درجه عالی وقته، وقتی که برای سالکین هست درجه متوسط، یا شاید هم در بعضی دانیش باشه. حالا پیغمبر فرمودن لی مع الله وقتون لا یسعونی فیه ملکون مقرب ولا نبیون مرسل. اون حالت خاص رو که حالت عرفانیست اسمشو وقت گذاشتن، که با حال فرق میکنه. درجه بالاتر از حاله. خب حالا اینم باید رعایت بشه، اگر رعایت نشه اینم از انسان گرفته میشه. رعایت این یعنی رعایت اوقات چگونه است؟ ایشون میفرمد که سه تا مرحله دارد، یعنی سه تا کار باید انجام بده تا نتیجه بشه رعایت حال، رعایت وقت.
تفاوت این رو قبلا بیان کردیم.
بله. این انسان سالک که در مسیر منتهی شونده به الله وارد شده، داره پیش میره، به قولیشون تقدم الالله رو پیش گرفته و داره انجام میده. ما از این تقدم الالله تعبیر میکنیم به خطو، گام برداشتن، چون مسیر مسیر معنویه، در مسیر معنوی گام برداشتن نیست، ولی ما تشویش میکنیم به مسیر حسی. راه رفتن این آقا هم که راه رفتن معنویه، راه رفتن حسی نیست، ولی ما در این حال تشویش میکنیم به راه رفتن حسی، میگیم تو داری گام برمیداری به سمت خدا، پیش میری به سمت خدا. اول کاری که میکنی توقف کن با این خطوت. ما وقتی که تو راه داریم میریم، اگر راه خطرناک باشه، در مسیرمون دزدانی کمین کرده باشند و گاهی چاه‌های گودال‌های سر راهمون باز بشه، آیا چشامونو می‌بندیم تونتون میریم، یا نه هر گامی که برمی‌داریم می‌ایستیم، اطراف رو نگاه میکنیم ببینیم کسی کمی نکرده باشه، در مقابل ما چاهی و کوتاهی و پرتگاهی نباشه. خب مسلم این دومی رو عمل میکنه. ایشون هم میفهمد در تمام خطبها تا باید توقف کنی تا تصحیح کنی این خطبه تو. اینطور نباشه که این گامو برداشتی عبور کنی بری. گامو بردار ببین که تونستی از وظیفه که در برداشتن این گام داشتی بر بیایی یا نتونستی وظیفتو انجام بدی. اگر دیدی این گامت به مشکلی برخورده تصحیحش کن، بعد که خیالت راحت شد دیدی که این گام درست بوده و خطری هم در آینده نداره، گام بعدی رو بردار. پس با هر گامی توقف کن و توجه کن و تصحیح کن. خب در این صورت تقدم الالله تصحیح میشه. حالا آیا وارد مرتبه دوم میشیم، وارد کار دوم میشیم، آیا من این کارامو که تصحیح کردم، این خطامو که تصحیح کردم بهش توجه کنم، بهش افتخار کنم یا فراموشش کنم؟ میفهمد وظیفه دوم تو برای رعایت اوقات اینه که این زحمتی که کشیدی و خطوتو تصحیح کردی و فهمیدی که وظیفتو درست انجام دادی، تو الان کار دومت این است که فراموش کنی خطوتو، که باعث ریا و افتخارت نشه. یعنی فکر نکنی که این کارو کردی، فکر مثلا به نظرت برسه که این کار انجام نشده. غیب بشی از این خط. غیب بشی یعنی نبینی. او پیش تو غیب شود به طوری که تو او رو نبینی. اگر چنین کنی به صفا میرسی. یعنی اگر اون توقفی که با خطوت میکردی یا اون خطوی را که با توقف اصلاح کردی، اگر اون رو ندیده بگیری، فراموشش کنی، تو به حالت صفا میرسی. صفا یعنی صاف شدن از دیدن نفس و صفات و افعال نفس. انسان تا وقتی نفسش رو ببینه، صفات و افعال نفس رو مورد توجه قرار بده، خب احتمال خطر افتخار و تکبر هست. اما وقتی از این کمالات غیب شد و به تعبیر خود ایشون اون خط رو ندید، از رسمش یعنی از اون نفسش، صفات نفسش، افعال نفسش، از اینا خلاص میشه و دیگه توجهی به این ستا نداره. توجه به الله داره، نه توجه به نفسش که شأن اللهه، نه توجه به نفسش که یه نوع رسمه و یه نوع علامته. خب صاف میشه از رسمش، یعنی دیگه به این نقشی که هست که شأن اله هست توجه نمی کنه. اینم مطلب دوم. مطلب سوم اینه که خب وقتی که صاف میشه و توجهش به خدا میشه، این صافی رو داره مشاهده میکنه، یعنی توجه به این صافی پیدا میکنه. میفهمد کار سوم این شخص این است که از این صافی هم غیب شود و فراموش کند، این را هم نبینه. پس سه تا کار کرد که نتیجه اون سه کار رعایت احوال بود. یک کار این بود که در هر گامی که به سمت الله برداشت ایستاد و توجه کرد که ببینه این گام صحیح است و طبق وظیفه است یا نه. اگر صحیح بود گام بعدی رو برداشت و اگر صحیح نبود این گام رو تصحیح کرد تا نوبت گام بعدی برسه. این اولین کاری بود که کرد. بعد کار دومش این بود که این گام ها رو ندیده گرفت تا به صفا رسید. کار سوم اینه که این صفایی هم که نتیجه ندیده گرفتن اون گام هاست اون رو هم ندیده گرفت. وقتی این سه تا کار رو انجام بده در واقع میشه گفت که رعایت احوال کرده و باعث شده که این رعایت اوقات احوالش رو گفتن رعایت اوقات کرده و باعث شده که این وقت ازش گرفته نشه. و اما رعایت الاوقات پس این است که توقف کند با ختمش. ختم عرض کردن پیشرفته به سمت خداست، گام برداشتن به سمت خداست. با هر گامی توقف کند که ببینه شیطان دست برد نزده، به پرتگاهی نرسیده. اگر مشکلی پیدا شد سعی کنه اون مشکل رو برطرف کنه، گام بعدی رو برداره. ثم این کار اول، ثم ان یقی و ان خطهی. بعد کار دومش اینه که غیب شود از اون خطوش و گامی که برداشته، یعنی فراموش کنه این گام رو، ندیده بگیره، بهش توجه نکنه. چجوری غیب شود؟ به صفاء من رسمه، به اینکه از نفسش، صفات نفسش، افعال نفسش صاف شود، غافل شود، به اونا توجه نکنه. وقتی به اون توجه نشد از این خطی هم که برداشته غیب میشه و به این خط هم توجه نمی کنه. پس غیب شدنش از خط و توجه نکردنش به این عمل به این است که از رسمش صاف شود و از اون رسم این نقش نفس، به نفس و افعال و صفاتش توجه نکنه. خب بعد این حالت صفا برش پیش میاد، دوباره ممکنه همین صفا مزاحمش بشه و او توجه او را به خودش جلب کنه. میفهمد که اونجا باید کار سوم شروع کنه. ثم ان یذهب عن شهوده، مخفی شود از شهود صفش، یعنی باز به صفش هم توجه نکنه، یعنی اینم فراموش کنه. این کار سومه. خب پس رعایت حال به این سه تا کار انجام شد، رعایت اوقات. شارح شرح میده ای یقف فی سیرهی مع خطهی، در اون سیری که به سمت الله میکند با خط و گام هایی که برمیداره توقف کنه، یعنی تون تون نره، تون بره ولی به این صورت که هر گامی که برداشت اون گام رو ملاحظه کنه که خطایی توش نباشه. حتی یصحح او، به طوری که تصحیح کند اون خط رو، یعنی این سالک تصحیح کند خط رو. و یخرج از عهده آنچه بر عهده او بود فیه، یعنی در این خط، بالاخره در این گامی که برداشت چیزهایی بر عهدهش بود، وظیفه داشت، حالا باید خارج از این وظیفه بشه، یعنی ببینه به وظیفه عمل کرده تا بعد بتونه گام بعدی رو برداره. ضمیر علیه برمیگرده به سالک، ضمیر فیه برمیگرده به خط. ما یه معله هم کنایه است از اون چه خود ایشون بعد از من بیانیه میره، احکام مقامی و شرعته. خارج شود حتی یخرج عن عهدت معله، از عهده و تعهد آنچه که وظیفه بود بر این سالک فیه، در این خط ببینه خط وظیفه شو در این خط انجام داده یا نه، آنچه که یعنی وظیفه‌ای که بر سالک در این خط بود چی بود؟ من احکام مقامی و شرایط مقامی. شرایط حتی بر مقام نگیری، حتی بر احکام بگیری، زمیش من گره مقام، احکام مقام این شخص و شرایط این مقام بالاخره وظیفه‌اش بود در هر گامی که برمی داشت باید احکام رو اجرا کنه و شرایط رو به دست بیاره تا گفته شود که از وظیفه که گفته شود به وظیفهش درباره این خط عمل کرده. خب خط چیست که این انسان در سیرش دارد و باید در هر خطری بایستد و اون خط رو رعایت کنه و ملاحظه کنه. این شبه خط تقدم الالله هست به سیر، یعنی در اون سیری که میکنه پیشرفت به سمت خدا. تقدم یعنی پیشرفت، پیشرفت به سمت خدا میشود خط. ثم ان لا يتجاوز، یعنی کار بعدی اینه که از این خطش تجاوز نکنه، یعنی گام بعدی رو بر نداره مگر اینکه غیب شود این خط بی توجه بشه. هر گامی رو که بر میداره، درست این گام باعث میشه که او به سمت خدا نزدیکتر بشه، ولی به این گام توجه نکنه بلکه از این گام غیب بشه. یعنی همون که اصلا فراموشش کنم. چطوری فراموش کنم؟ به این صورت، چون بالاخره گامو برداشته. فراموشی به این معنی که به طور کلی نابودش کنه که این ممکن نیست، تو ذهنش این خط هست. این چنین بگوید که این خط توفیق الهی بود، با قدرتی که خداوند به تو داده بود انجام شد، و بیان کند که با اون عنایتی که خداوند در ازل به تو داشت این کار رو تو انجام دادی، این کار کار خودت نبود. پس بهش بی توجه بشو، دیگری انجام داد. تو خیال میکنی اجراش کردی، اینطوری با خودش حرف بزنه. این هم باعث میشه که غروری نسبت به این خط پیدا نکنه، هم باعث میشه که دو مرتبه در هر کاری توجه به فاعل واقعی و منعم که خداوند دست بکنه، بالاخره این نعمتش در اختیار تو قرار گرفته، هم به خودت نسبتش نده، هم چون منعم این رو انعام کرده خود اون رو شکر کن و بهش توجه بیشتر کن. نیابید که این غیب شدن از خط باز اثر بهتری داره، شخص رو بیشتر متوجه خدا میکنه. این تا نیست که فقط اون خط رو نبینه، اون خط رو از خدا میبینه، و چون اون خط رو از خدا میبینه بیشتر به خدا توجه میکنه. و علیه را انهو، یعنی این خط جذب من الله بود و سابقت و عنایت این فی حقیقی عطل بر جذبه و عنایت سابقه ای بود که در حق او شده بود. چون عنایت یعنی همون علمی که خداوند با اون علم کل جهان رو آفرید. وقتی که خداوند علم جهان رو با علم شما آفرید، تمام استعدادها تمام اینا در عمل تنظیم کرد، با علمش تمام این عالم رو با همین نظامی که الان مشاهده میکنی تنظیم کرد. از جمله نظام این بود که فلانی را من موفق کنم که به درجات سلوک برسد. خب در همون عنایت سابقه خداوند برای تو اراده کرد. این شخص بعد از این که گام رو برمیداره، بعد از این که اون خط رو برمیداره، متوجه این امور بشه، بگه در سابقه عنایت، یعنی در عنایت سابقه خداوند به تو توجه کرد و این توفیق رو به تو داد، پس این کار کار تو نیست، کار خداست. امتیازی برای تو نیست، امتیازی برای خداست، باید خدا رو شکر کنی. و یرا انه جزم من الله و یرا انه سابقت و عنایت این فی حقهی، عنایت ازلی بود که در حق این انجام شد. و بعد ببینه این رو که لا تقدم من هو به نفسه، نه جلو رفتن از نوعی خودش باشد به نفسه. این جلو بردن رو خدا برده، توفیق شده ده، قدرت شده ده، اراده شده ده، محبت شده ده، پس تقدم رو از خودش به نفسه قرار ندهد، بلکه به خودم نسبت بده که توضیح دادیم. و ذالک که آقا استفاق من رسمه، این چنین حالی که براش پیش میاد که متوجه میشه که این حالات مربوط به خداست، این امتیازات مربوط به خداست و خداست که در اختیار او گذاشته، این رو بهش میگن صفا من رسمه. صفا روشنه معنیش، یعنی خالی شدن، صاف شدن. اما من رسمه، رسم چیست؟ رسم معنا میکنه فعین رسمه هو و نفسه هو و صفاته ها و افعاله ها، اینا رو بهش میگن رسم. از این رسم باید صاف بشه، یعنی دیگه توجهی به نفس و صفات و افعالش نداشته باشه. چرا باید توجه نداشته باشه؟ چرا باید صاف بشه؟ چون این سالک اراده کرده که واقعیت ها رو مشاهده کنه و واقعیت خداست. این نقوش که شؤون خدا هستند، اینا حقیقتی ندارند، حاکی‌اند، حاکی از حقیقتند، نه اینکه خودشون حقیقت داشته باشند. خب متوجه بشه که این شأن الهی است، نه خود اله، شأن حقیقت، نه خود حقیقت، به این جهت باید صاف بشه. برشدیم چرا باید صاف بشه؟ تا ببیند که این نقش نقش خداست، نه خود خدا، نقش حقیقت است، نه خود حقیقت. لنه ها نقشون، یعنی نفس و صفات و افعال، نقشن و شنین از شؤون الله، لا حقیقت لها، این شؤون حقیقت ندارن، صاحبشن حقیقت داره. خب فیجب بر این سالک، حالا که اینها حقیقت ندارن، این نفس و صفات و افعال حقیقت ندارن، واجب است بر سالک که لا یحتجب بها، بها یعنی به نفسش و به صفات ها و به افعال ها، لا یحتجب عن الله، عن الله مطلق به لا یحتجب، یعنی به خاطر نفسش، به خاطر صفات و افعال نفسش از خدا غافل نشه. فیرا، این چنین شخصی میبیند این تقدم رو که همون خطوه است، من فعل الله، لا من فعل خودش. فعین نزالکه، یعنی اگه از فعل خودش بگیره، کدورت رو کدورت نشونده، تاریکی رو تاریکی نشونده و به حقیقت و واقعیت و روشنی نرسیده. یه کدورت اینه که این افعالو از خودش دیده، یه کدورت هم خودشه که هنوز به درجه عالی سلوک نرسیده و کدورتی بالاخره تای نفسش باقی مونده. این نوع دیدی هم که پیدا کرده که خودش رو اعتبار داده، این چنین نبوده که خودش رو شأن حقیقت بگیره، این چنین دیدم یا نو کدره، نفسش کدر، این دیدم کدر، کدر علا کدر انجام واقع شد. سومانیت هم، خب سومین کاری که باید انجام بده این شخصی که میخواد رعایت کنه اوقاتو، سومین کار اینه که یذهب، یذهب یعنی یخفا، چون با ان متعدی شده، لذا به جایی از هم ایشون میزنه یقیبا، یقیبا همون یخفاست، یقیبا انزالی که شهود، یعنی این شهود هم دیگه نمیدونی، از این شهود هم قید میشه. فَإِنَّهُ اِنْ خَتَرَ بِقَلْبِهِ، اگر خود طول کنه به قلب این سالک، كَأَنَّهُ قَدْ صَفَاءً رَسْمِهِ وَشَهْدَهُ صَفَاءً، اگر به قلبش خود طول کند، كَأَنَّهُ یعنی این سالک صاف شده از رسمش، و شهد صفاءه. بله فعینه اون خطر به قلبی هنه و صفحان رسمی و شاید صفحه او اگر خطور کند به قلبش که صاف شده از رسمش و اون رسم و نفس و اینها رو گذاشته کنار و کاملا داره توجه به خدا میکنه و شاید صفحه او. این خطر به قلبی رو داره تفسیر میکنه، مشاهده کند صفحه خودش رو. پس اینجا میشه این خطر به قلبی کذا و به عبارت نخرا این شهد صفاه. اگر بخواد صفاهش رو مشاهده کنه، این صفا برش اتفاق افتاده ولی نباید مشاهده کنه. حالا اگر اسم گیره مشاهده کنه، کان از ذالک شهود ایزن من نفس علتیه که درون کله ها، این چنین شهودی از نفسیست که اون نفس هم کدره کلش. پس اون کدرن علا کدر روشن شد، اون کدری که بعد از علا آمده میشه نفس، اون کدری که قبل از علا آمده میشه این شهود. ایشون میفهمد اگر شهود کند این صفا را و افتخار کند به این صفا، این خودش کدورت، نفسم که کدورت. حالا اگر کسی بخواد بر در نفسش این شهود رو داشته باشه، این شهود کدر بر نفسی که کدر است میشینه و کدران علا کدر لازم میاد. کان از ذالک شهود ایزن من نفس علتی یک کدرون کلا، خود شهودم کدر میشه، نفسش هم که کدر بود و میشه کدر علا کدر. خب برای این که کدر علا کدر پیش نهید چکا کنه؟ فیجب ان یذهب بالله ان شهودی و صفاته. این یذهب هم باز چون با ان متعدی شده من نه یخفاس، واجب است که به سبب توجه به خدا، بالله هم مقدم برای میکنه، به سبب توجه به خدا پوشیده شود، غیب شود از شهود صفاتش. یعنی این سالک، این سالک که شهود صفای خودش را کدورتی برای نفس می‌بیند، از این کدورت خودش را خالی کنه، زیرا این چنین دیدن صاف صاف بودن برای خیش، این شهود از نفسیست که کلن کدره، یعنی خودش هم کدره، از نفسیست هم که کدره. میگه از نفسی که کدره، یعنی خود این چیزم که از نفس گرفته شده و کدره، خود این هم کدره. فیجب که این شخص به توسط توجه به خداوند از شهود صفات خودش مخفی شود، پوشیده شود، غافل شود، تا این شهود بر او آسیب وارد نکنه، تا این شهود بر او آسیب وارد نکنه. من شهود صفاتی خوندم، ظاهرا اشتباه شدم، ظهور صفایی، چون بحث در اینه که این شخص به صفا رسیده. خب دیگه بحثی در باب رعایت نداریم، روشن شد رعایت دسته جا لازمه که در اعمال. یکی هم در احوال، یکی هم در اوقات. و توضیح داریم که رعایت این ستا چگونه انجام میشه. بحث ما در رعایت تموم شد، انشالله بحث بعدی ما در مراقبته.